اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. انشاءالله خداوند قلبهای هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور گرداند، برای سلامتی وجود مقدس ولی عصر ارواح نافداه و به امید خوشنودی آن حضرت از اعمال و از کردار همه ما صلواتی عنایت بفرمایید. به مناسبت بحث از اخلاق معاشرت، دیروز درباره سوء زن و حسن زن مطالبی رو تقدیم کردیم. سوء زن و حسن زن به خدا رو مورد بحث قرار دادیم. بحث امروز من در ارتباط با بدگمانی، بدبینی و سوء زن به مردم است. حالا مردم که میگم شامل خانواده، برادر، دوست، آشنا، همکار، عالم، بزرگ، مسئول، دولت، شامل همه اینها می شود. بدبینی و بدگمانی از معاصی و گناهانی است که در روایات داریم عبادت انسان رو فاسد می کنه. ایاک ان تسیء الظن. امیرالمومنین فرمود بپرهیز از بدگمانی به مردم. فإن سوء الظن يفسد العبادة و يعظم الوزر. بدگمانی هم نماز و روزه و عبادت انسان رو باطل میکنه، هم وزر و وبال و سنگینی در پرونده اعمال انسان میاره. علتش هم روشنه، به خاطر سوء زن، غیبت، تجسس، عیبجویی، تهمت، مسئله گاهی جنایت. چقدر افراد گاهی به خاطر همین بددلی و بدگمانی آزار دادن زنشون و بچهشون و بنده میشناسم افرادی که بیرون میرن گاهی خانه رو درش رو قفل میکنن، بدگمانن، بددلن نسبت به همسر. میشناسم افرادی که خانواده هاشون درس خواندن، تحصیل کردن، گاهی پیش من میان بعضی گریه میکنن، میگه من مدرک بالا دارم، قابلیت آموز تدریس در آموزش و پرورش دارم، در دانشگاه دارم. گاهی بعضیاشون شاغل و دارای سابقه زیاد تحصیلی و تدریسی هن. اما به واسطه بددلی همسر تو خانه نشستم و مدرکم رو بایگانی کردم، اجازه تدریس، تحصیل، اجازه حضور در صحنه های اجتماعی رو پیدا نمی کنم. هستن جوانهایی که گاهی به واسطه همین بدگمانی پدر و مادر، به واسطه این به اصطلاح افراط در پیگیری، پیجویی، رفت آمدها، تلفن‌ها، نه رها کردن، اما افراط در این قضیه و بدگمانی گاهی موجب زدگی دختر و پسران رو فراهم میکنن. اینی که در حدیث داریم فرمود من اساء به عبدن، اگر او به اخیه، من اساء به اخیه فقط اساء به ربه. سوء زن و بدگمانی به مردم باعث می شود انسان به خدا در نهایت بدگمان بشود. البته آدم کار یکیسه که می بینه تو ذهنشه وقتی چیز بدی میاد، این حرام نیست. مرحوم فیض کاشانی در محجة البیضا می فرماید اما الخواطر و حدیث و نفس فهو معفو عنه. یکی از دیوار مردم داره میره بالا، آدم یه تو ذهنش میاد این دزده، این حرام که نیست، بالاخره از دیوار کسی میره بالا به ذهن آدم میاد دزد. بعد معلوم میشه مثلا پسر اون خانه است، معلوم میشه کلیدش گم کرده، آدم که چیزی نمیگه تو ذهنش میاد این اب نداره. اما الخواطر میفرماید اونی که به ذهن خطور میکنه در تحلیل اولیه، در تحلیل نخستین، وقتی انسان نخستین یه کسی داره، یه جوانی داره با یه خانمی کوچه حرف میزنه، ممکنه تو ذهن انسان بیاد نامحرم، این که به ذهن میاد این غیر اختیاری است، این سوءظن اختیاری نیست. سوءظن اختیاری مثل همونی است که داداشای یوسف داشتن، گفتن لیوسف و اخوه احب الى ابینا منا، بابامون یوسف رو بیشتر از ما دوست داره، ما رو کمتر دوست داره. حالا که اینطوره باید هم باباشون رو متهم کردن، گفتن لفی زلال مبین، بابامون گمراهه، هم بچه رو تو چاه انداختن. سوءظنی که منشأش در واقع برداشت اولیه نباشه، بالاخره ممکنه آدم از فعل یک کسی یه چیزی به ذهنش بیاد، خواطر پیش میاد، اما ترتیب اثر، توجه، ادامه، استمرار، این سوءظن است. سوره نساء نگاه کنید آیه 94، اونجا یک آیه است که ذیلش مفسرین یه داستانی نقل میکنن که رسول گرامی اسلام هیئتی رو فرستادن به فدک بعد از جنگ خیبر. خب فدک به پیامبر واگذار شد، پیامبر میفرستاد از اینها مالیات میگرفتن، محصولاتشون میگرفتن، هیئتی رو فرستاد به دنبال یهودیان فدک و منطقه خیبر، فرمود برید اینا رو دعوت کنید به اسلام، اگر نپذیرفتن مالیاتو ازشون بگیرید، جزیه بگیرید. یکی از اصحاب فرماندهی این هیئت رو پذیرفت، آمدن به طرف منطقه فدک. یکی از رؤسای یهود تا دید لشکر اسلام داره میاد، زن و بچه‌شو برد پناهگاه و خودش اومد محکم از کوه با اسب پایین به استقبال اینها. اینا فکر کردن اومده به قصد جنگ، به قصد کشتن، در صورتی که به قصد استقبال اومده بود، اومده بود سوال کنه، بدون این که سوال کنن جریان چیه حمله کردن و این مرد رو به قتل رسوندن. خبر به رسول خدا رسید، اونقدر حضرت ناراحت شد، برخورد کرد با اینها و این آیه اینجا نازل شد، آیه 94 سوره نساء. اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا، وقتی شما رو دنبال یه مأموریت میفرستن بررسی کنید، دقت کنید، شاید مسلمون میخواست بشه، شاید احتمالات رو نادیده نگیرید. اذا ضربتم فی سبیل الله، آیه سوره نساء، یا ایها الذین آمنوا مؤمنا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا. چرا یه بنده خدایی رو به قتل رسوندید؟ یهودی یهودی باشه، سر جنگ نداشت، سر نزاع نداشت، برای استقبال آمده بود. عزیزان این ضربه سوءظن، یه جنایتی آفریده میشه، قتلی آفریده میشه، بددلی ایجاد میشه، قهر میشه. چقدر الان خانواده‌ها به خاطر سوءظن با هم قهرن، به خاطر بدگمانی با هم رابطه شون قطع هست، به خاطر بدگمانی غیبت همدیگر رو میکنن، به خاطر بدگمانی خودشون اذیت میشن. آدم بدگمان مضطربه. حسن الظن راحت القلب، اینا روایات ماست، ببین چقدر کارشناسان است. حسن الظن راحت القلب، خوشگمانی قلب انسان رو راحت میذاره، قرار میده انسان رو با اطمینان قرار میده. خودم گاهی نمیتونه تحلیل کنه، میبینی راحت پشت سر عالم، پشت سر مرجع، پشت سر رهبر، پشت سر شخصیت، پشت سر حرف میزنه. خب آقا تو قدرت تحلیل نداری، نمیتونی تحلیل کنی. بالاخره عید جا به جا میشه، اول رمضان جا به جا میشه، قصد که نیست، غرض که نیست، بالاخره یکی به نتیجه میرسه، یکی به نتیجه نمیرسه. نه مسئله سیاسیه، نه مسئله نظامیه، نه مسئله نفعی برای کسی داره. 29 عید بشه یا 30 عید بشه، اول شوال امروز باشه یا فردا باشه، چی گیره این آقا میاد جز این که داره وظیفه شرعیشو انجام میده، تکلیفه. ولی لازم ببینید راحت بعضیا دست به غیبت میزنه، دست به سوء زن میزنه، موجبات بفرمایید که گناه رو فراهم میکنه. روایت میفرماید حسن الظن سلامت الدین، از این بالاتر حسن زن دین انسانو سالم نگه میداره. حسن الظن راحت القلب، قلب و اندیشه و فکر انسان رو سالم نگه میداره. این اهمیتی که این بحث دارد. اما من اجازه میخوام دلیل سوء ظن رو بگم، این مهمه. ما باید این مقداری کالبد شکافی کنیم بحث رو، ببینیم ریشش چیه. من 5 تا عامل نوشتم برای این بدگمانی، براتون میشمرم، دقت کنید. اول درد رو میگم، بعد درمانشو. چرا افراد بدگمان میشن؟ 1، خوب دقت کنید این 5 ریشه‌ای که میگم، ببینید اینطور هست یا نیست. 1، ظاهربینی. بعضیا به تحلیل ظاهر قضایا میپردازن، لایه‌ها و بفرمایید که پشت و باطن قضایا رو نمیبینن، لذا بدگمان میشه. 2 تا داستان بگم خدمتتون، هر دو از وجود مقدس موسی بن جعفر علیه السلام، پدر بزرگوار فاطمه معصومه سلام الله علیها. ببینید چطور بعضیا بدگمان میشه. یه شخصی آمد خدمت امام کاظم، یبن رسول الله، فلانی منافقه، فلانی بیدینه، فلانی ضد شماست، هی پیش امام کاظم داره بد میگه پشت سر یکیست. آقا فرمود بنشین. چی شد آقا؟ چلوغش کرد. گفت آقا من خودم دیدم، خودم شنیدم، تو یه جلسه ای بودیم، فلان آقا بود مجلس یکی از وزرای بغداد، وزرای هارون الرشید، دور تا دور جلسه همه نشسته بودن، این آقا هم که اظهار دوستی به شما میکنه، اظهار ارادت میکنه، تو جلسه بود. وزیر هارون ازش پرسید که شنیدم امام تو موسی بن جعفره، تو موسی بن جعفر رو امام میدانی؟ گفت هر که موسی بن جعفر رو امام بدانه لعنت، تعبیر این شخص، گفت موسی بن جعفر غیر امام است، امام نیست. اگر اینی که میگم عقیده نداشته باشم، لعنت خدا و پیامبرش بر من. یبن رسول الله، یک کسی که اینطور حرف میزنه از این بهتر این سوء ظن نداره. به صراحت گفت موسی بن جعفر غیر امام است، اگر امام من باشد لعنت خدا و رسولش بر من. موسی بن جعفر فرمود حرف درستی زده، صحیحه. یعنی موسی بن جعفر غیر امام باطل است، یعنی من امام باطل نیستم، من امام بر حقم. منظورش از غیر امام، امام باطله، یعنی امامی که موسی بن هارون الرشیده که امام باطل است، امامی که ستمگره، پیشوا، یعنی موسی بن جعفر پیشوای ستمگر نیست، منظورش این بوده. غیر امام، واقعا یه همچین چیزی به ذهن من نرسید، این رو شما میفرمایید. فرمود روشنه، آدمی که شیعه ماست، پیرو ماست، ما رو قبول داره، اونم تو مجلس دشمن پیش وزیر هارون رشید، باید تقیه کنه، باید اظهار کنه موسی بن جعفر امام من نیست. تو باید درست تحلیل کنی که یعنی امام باطل نیست، یعنی امام ستمگر نیست، یعنی امام ظالم نیست. غیر امام است، یعنی غیر امام ظالم، میشه امام بر حق. اصلا چنین چیزی به ذهن این شخص نمی آمد. ببینید شما تا کجای قضیه رو پیش میره. داستان دوم، شقیق بلخی میگه میرفتم مکه، رسیدم به منطقه قدسیه. خب سابق منزل به منزل میرفتن مکه، گاهی 20 تا گاهی 40 جا اتراق میکردن، خستگی میگرفتن، یواش یواش تا برسن به مکه، 2 ماه 3 ماه گاهی تو راه بودن. میگه رسیدم به منطقه قدسیه، دیدم یه جوانی لباس پشمینه پوشیده، لباسی که غالبا صوفیا میپوشن، لباس پشمینه پوشیده، از جمعیتم خودشو جدا کرده، یه گوشه ایم مشغول ذکره. گفتم این حتما از متصوفه است و تصوف و صوفیه در اسلام مذمت شدن، من الان میرم و به او میگم، باش برخورد میکنم، این کسی که لباس صوفیه بر تنشه، پشمینه تنشه، اعتزال و جدایی از مردم گرفته، مشغول ذکره، میگه تا رفتم جلو یه نگاهی به چهره من کرد، هنوز زبانم باز نشده بود، فرمود یا شقیق اجتنبو کثیرم من الظن ان بعض الظن اسم. هم اسمم رو فرمود، هم نظرم رو جواب فرمود، هم اسمم رو برد، هم اونی که به ذهنم بود خبر داد. شقیق بپرهیز از سوء زن، سوء زن حرام است. گفتم عجب چه اشتباهی کردم، برم عذرخواهی. اومدم دیدم آقا رفته. منزل بعدی پیداش کردم، رفتم جلو عذرخواهی کنم، باز سرشو گرفت بالا، فرمود یا شقیق انی لقفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى. این آیه رو خون. شقیق بلخی، خدا هر کسی رو که توبه کنه، گناه تکرار نکنه، اصلاح کنه، خودشو میبخشه. گفتم عجب، بازم که من نگفتم برای چی آمده، تو ذهنم بود برم عذر خواهی کنم، این آقا نیتمو خبر داد. گفتم برم این از اولیاء خداست، رو دست و پاش بیفتم، دیدم نیست. دوباره پیدا گشتم، آمدم منزل بعدی در منطقه زباله، اونجا دیدم آقا کنار چاه آبی دلو و سطل انداخت توی آب، چاه آب بکشه بالا، سطل تنابش پاره شد، افتاد توی چاه. دیدم دستاش آورد بالا، خدایی که تشنگان رو سیراب میکنی، خدایی که گرسنگان رو سیر میکنی، من تشنم. میگه دیدم آب چاه اومد بالا، هم سطلش رو از آب گرفت، هم با دست مبارکش آب نوشید. گفتم این سه تا صحنه از این شخصیت. دیگه آقا رو ندیدم تا یک شب پای نودان طلا، دیدم مشغول گریه است، مشغول نماز شب و عبادت. پشت سرش ایستادم، عبادت و نمازش تمام شد، هفت شوط طواف کرد، دو رکعت نماز طواف خوان، آمد از مسجد الحرام بره بیرون. دیدم عجب، غلام ها ریختن، مردم ریختن، ای تبرک میجوین، دست به بدنش میکشن. به یکی گفتم این آقا کیه؟ گفتن این آقا وجود مقدس موسی بن جعفر علیه افضل التحیه و الثناء، فرزند رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. به دلایلی که حالا اون زمان امام صلاح میدید گوشه‌گیر باشه، لباسی بپوشه که مورد توجه واقع نشه، نمیشه به ظاهر افراد. ببینید آقا جوان وارد مسجد شد، خوش هیکل، قد بلند، درشت. یکی گفت حیف از این هیکل که همش کار میکنه، عبادت نمیکنه. پیغمبر فرمودن کارش عبادته، چرا عبادت نمیکنه؟ اگه کار میکنه برای رفاه خانوادهش، کل زن و جامعه نباشه، نیازش رو فراهم کنه، تو نگاه به ظاهر نکن. درسته کار میکنه زیاد، اما کارش عبادته. این مهم است. گاهی ریشه سوء زن ظاهر بینی است، تحلیل نخست است. تا یک کسی نظری داد، تا یک سخنرانی کرد، متاسفانه بعضی اینطورن، آقا فلان آقا میخواد فلان زیارت رو زیر سوال ببره، فلان دعا رو شما صدر و ذیل حرف طرف رو ببین، صدر و ذیل حرف طرف رو بخوان، ببین چی بوده، کجا بوده، بعد بگو فلان زیارت رو انکار شد، منکر شد، فلان دعا رو منکر شد، فلان مسجد رو منکر شد، فلان روزه رو منکر شد. اگر یک کسی در مقام این تحلیل رو اصلا از آدم میگیره، کسی حق نداشته باشه قضایای تاریخی رو تحلیل کنه. مرحوم شهید مطهری تحلیلگره، تحریف های عاشورا نوشته، میشه کسی متهم کند؟ و من شنیدم بعضی ها این کار رو کرده. مرحوم شهید مطهری رو که آقا ایشون فلان چیز رو قبول نداره، فلان چیز رو قبول نداره، فلان روزه رو نه. آقا یه تحلیلگر تاریخی است، داره یه داستانی رو بررسی میکنه، یه جریانی رو بررسی میکنه، یه زیارتی رو بررسی میکنه. گرچه بعضی از این مسائل مطالب تو سطح علمی خودش باید بمانه، نه یا تو سطح عموم، اما اونی که مهم است نباید به تحلیل دیگران، به نظریات علمی دیگران، مخصوصا علما دانشمندان، بدگمانی ورزید. یکی از دلایل بدگمانی عزیزان همین ظاهر بینی است، تحلیل اولیه است، توجه نکردن به در واقع باطن و لایه‌های زیرین قضایاست. خب عامل دوم دقت بفرمایید، پرتوقعی است. بعضی ها رو توقع زیاد سوء ظن می‌برد. از بس متوقع قرآن می‌فرماید بعضی از این مسلمان ها اگه بهشون غنیمت زیاد بدی تو تعریف میکنه، اگه کم بدی میگن پیغمبر فرق گذاشت، پیغمبر میخواست فلانی رو بر ما ترجیح بده. نه عزیز من، بچه های پرتوقع قدرت تحلیل احترام پدر و مادر رو نسبت به برادرشون ندارن، نسبت به خواهرشون ندارن. افراد پرتوقع اگه یه خورده کم شه، زیاد شه، دیر دعوت شه، زود دعوت شه، سوء ظن می‌ورزه، می‌خواست ما رو تحقیر کنه، می‌خواست ما رو کوچک کنه. افرادی که همیشه سعی می‌کنن دیگران رو بدهکار کنن، این خیلی صفت بدی است. دیگران رو خودشون رو طلبکار جلوه بدن. داشتیم تو تاریخ، قرآن می‌فرماید و من الناس من یعبد الله علی حرف. بعضیا خداپرستیشون هم رو توقعه. وقتی بارون میاد اون سال میگن دین خوبه، مسلمون شدیم بارون اومد. وقتی نمیاد میگن دین بده، مسلمون شدیم اینطور شد. بعضیا وقتی دنیا بهشون رو میکنه، ان الانسان خلق ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا، تا گرفتار میشه فریاد میزنه، تا وضعش خوب میشه منوعا، مانع خیر میشه. در جنگ حنین نبی مکرم اسلام غنیمت تقسیم میکرد، صلاح دید به بعضیا بیشتر بده، صلاح دید به بعضیا بیشتر شتر بود، اسب بود، گوسفند بود، برای اینکه اینا جذب بشن به اسلام. یک کسی از همین آدمای پرتوقع آمد، یا رسول الله اعدل اعدل، عادلانه تقسیم کن، عدالت رو رعایت کن. خب پیغمبر اکرم که نمیگن، حضرت امام عدالت فرمود ویحک ان لم اعدل فمن یعدل، اگه من عادل نباشم تو این عالم کی عادله؟ پرتوقعی سوء ظن میاره. عامل سوم برادران و خواهران گرامی حسادته، که گاهی تو برادر و خواهرا تو فامیلا پیدا میشه. افرادی که عرض کردم ریشه این حسادت شما تو قرآن ببینید، برادرای یوسف سوء ظن ورزیدن. طبیعی آقای پدر بچه‌هاش نمیتونن از نظر دوستی براشون یکی باشه. امام صادق فرمود من موسی بن جعفر رو بیشتر از بقیه بچه‌هام دوست دارم، ولی در برخورد یکسان برخورد میکنه. پدر و مادرها بدانن اولاد یه گای بیشتر دوست دارن، اما اگه این بچه رو میبوسی اونم باید ببوسی، اگه اون امشب مهمانته اونم فردا شب مهمانت باشه، اگه هدیه برای این میخری برای اونم بخری. در برخورد باید تساوی باشه، اما در قلب نه. نباید سوء ظن رو ایجاد کنن، نباید یکی رو زیاد مطرح کنن که بقیه ناراحت بشن. اما از اون طرف عزیز من، اینه که تحویل میگیره برادر توست، چه فرق میکنه؟ گویا تو رو تحویل میگیره. اینه که تحویل میگیره خواهر توست، گویا تو رو تحویل میگیره. اصلا آدم باید خوشحال بشه وقتی میبینه یک برادرش، خواهرش مورد توجه والدینشه. نباید حسادت. گاهی افراد 60 سالشه، من میشناسم، خدا میدونه 70 سالشه، پیر شده، هنوز حسادت برادر میبره، حسادت به خواهر میبره. گفتن دیگه برادرای یوسف، گفتن که یوسف و برادرش پیش ما، برادر مادریش پیش پدرمون محبوب تره. اون کردن که نباید بکنن، چه به روز یوسف و پدرش و یعقوب و این همه حوادث آفریدن روی حسادت. حسادت گاهی منشأ سوء ظن به دیگران میشه. دقت بفرمایید، اینا ریشه هاست: ظاهربینی، پرتوقعی، حسادت. چهارم، نشست و برخاست با آدمای بد. بذارید حدیث بخوانم، مجالست الاشرار. اگه کسی رفیق بد داشت، اگه کسی دوست بد داشت، اگه کسی با آدمای بد نشست و برخاست داشت، تورسو از زن بالاخیار، به آدمای بد، به آدمای خوبم بدبین میشه. ببین آقا، اینایی که خودشون وکیلن، قاضین، اینایی که خودشون تو مسائل دادگاهی و جناییان، گاهی میبینی نسبت به زن و بچه شون حساس ترن. چرا؟ از دست پرونده و جنایت و جرم میبینه، خود به خود سوء ظن براش پیدا میشه. اینایی که زیاد توی در واقع جنایات و جرم ها حالا به دلیل شغلشون وارد میشن، تحلیل میکنن، اینا ببینید بیشتر نسبت به دیگران یا خانواده گاهی نمیگم عمومیت داره و سوء زن دارن، خود نوع شغل اختزا میکنه. و لذا فرمود آدمی که با بدا مینشینه، آدمی که با بدا نشست و برخاست میکنه، بقیه رم بد میبینه، خوبارم بد میبینه. لذا ائمه ما تأکید داشتن، عنایت داشتن در دوستی ها توجه کنید، هر کسی رو مورد دوستی و توجه خودتون قرار ندید. همینجا بذارید این نکته رو بگم، سوء ظنی که بده برای دوستیابی بد نیست، با هر کسی رفیق نشو، تو معاملات بد نیست، پول دست هر کسی نده، تو ازدواج بد نیست، با هر کسی رسلت نکن، تو قرض دادن بد نیست، به هر کسی پول بی زبانو نده. این توجه باید بشه. اسماعیل اومد خدمت امام صادق، این جریان خیلی جالبه، شاید به درد خیلی ها بخوره. اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام، پسر بزرگ امام صادق که قبل از وفات امام صادق و قبل از شهادت امام صادق از دنیا رفت، قبرش هم الان در قبرستان بقیع هست، گرچه اخیراً وهابیا اثرش رو از بین بردن، جاش معلوم نیست، ولی ما از سابق که می رفتیم و جاش بود تقریباً مشخص کجاست، روبروی شهدای احد و شهدای حره، ولی قبلا دورش سنگچیلی بود، اینو از بین برده. همون کسی که فرقه های اسماعیلی امروز او رو امام میدونن بعد از امام صادق، با فرض اینکه خودش همچین ادعایی نداشت. ایشون قبل از امام صادق از دنیا رفت، قبل از موسی بن جعفر از دنیا رفت، اومد خدمت پدر بزرگوارش، پدر جان یه کسی داره میره یمن برای کاسبی، برای معامله، من میخوام پولمو بهش بدم بره باش کاسبی کنه، اجازه میدید؟ امام فرمود کی است؟ اسمشو که برد، امام فرمود من شنیدم اهل شرب خمره، برو تحقیق کن، بعضیا اینطور میگن، مردم اینطور پشت سرش گفتن، برو تحقیق کن، بررسی کن. آقا رفت و بدون تحقیق پولشو داد به این کسی که شرب خمر میکرد، منتها خودش ندیده بود این شراب میخوره، مؤمنا میگفتن، متدینا میگفتن، رفقاش میگفتن این اهل شرابه، چون خودش ندیده بود، به حسن ظنی که اینجا جاش نبود پول رو واگذار کرد به این بنده خدا و رفت. رفتن همان و پولم از بین، رفتن همان پولو برد از بین، برد و دیگه هم بهش نداد. یه روزی براش خبر آوردن فلانی ورشکست شده، پولاتم بالا کشیده، خبری هم نیست دیگه، دنبالش ندو. همون سال اومد مکه، کنار کعبه عشق میریخ، اسماعیل دعا میکرد خدایا پولم که رفت، به خاطر این پولی که از دستم رفت اجر و ثواب بم بده. امام صادق دست گذاشت رو شانه، فرمود خدا رو بده کار نکن، چه اجر و ثوابی میخواستی؟ چشمتو حواستو جمع کنی، چشمتو باز کنی، دقت کنی، پول دست آدم شرابخوار ندی. گفت بابا من که ندیدم شراب میخوره. فرمود تو ندیدی، مؤمنا نگفتن، متدینا نگفتن، خوب بود به قول اونها یه التفاتی میکردی، یه توجهی میکردی و اینطور دیگه هم از خدا نخوابت اجر و ثواب بده، چون چند گروه دعاشون مستجاب نمیشه. حدیث داریم یکی کسی که پول قرض بده، دست کسی سند نگیره، مدرک نگیره، اعتماد بی خود کنه، پولش از بین بره، خدا رو بده کار نکن، خدا پولم رفت به من اجر بده، میخواست سند بگیر، مدرک بگیر، قرض بگیر، یا لااقل ببخشش که صدقه بشه ثواب ببری. اینو دقت بفرمایید که یکی از جاها که خود سوء ظن، نبا نمیگم ممدوحه، به عبارت دیگر دقت در واگذاری ها باید بشه، همینجاست. پول دست هر کسی نباید انسان بده، وصلت با هر کسی نباید بکنه. خود امیرالمومنین به مالک اشتر فرمود، فرمود هر کسی رو به استخدامت نگیر، استخدام گزینش میخواد، ازدواج مشورت میخواد، پول به کسی دادن تحقیق میخواد، معامله کردن بررسی میخواد، اونجا جای حسن ظن بی دلیل نیست. اما اینی که من دارم عرض میکنم مقصود اینه، گاهی نشست و برخاست با بدان باعث سوء ظن به خوبها میشه. خب بحث رو جمع کنیم، 4 تا عامل سوء ظن رو شمردیم برای شما: ظاهربینی، پرتوقعی، حسادت، نشست و برخاست با آدمای بد پنجمم تو حدیث داریم خبث باطن، آدمایی که خودشون ناسالمن، مردمم مثل خودشون میبینن، خودشون کلا سر مردم میذارن، دیگران رو هم کلاگذار میبینن، خودشون دروغ میگن، دیگران رو هم دروغگو میبینن. این حدیث داریم. فرمود افرادی که در دلشون خبث هست، باطنشون ناپاک هست، دیگران رو هم بد میبینن. پس عزیزان دقت کنیم، نسبت به هم خوشگمان باشیم، حرفها و مطالب دیگران رو زود تحلیل منفی نکنیم، لیوان رو نیمه خالیشو هم میشه نبینیم. البته یه نکته هم بگم و اینم دقیقه، اینجا عرض آخر من، خودمونم سوء ظن به دیگران رو فراهم نکنیم، یعنی خودمون زمینش رو فراهم نکنیم. امام صادق میفرماید بابام پدرم امام باقر منو به سه تا چیز نصیحت کرد، ادبنی ابی به سلاس، پدرم سه چیز منو نصیحت کرد، یکیش حالا منظور من اینه، فرمود پسرم جایی که موضع تهمته نرو، بالاخره حرف برات در میاره. مؤمن خودشم نباید زمینه سوء ظن دیگران رو فراهم کن، بالاخره روز روشن کسی از دیوار میره بالا تو ذهن آدم میاد سرقت میکنه. کسی بفرمایید که اومده ماشینی رو وسیله‌ای رو داره به غیر رسمیش از در خانه کسی میبره، به ذهن انسان میاد رسول خدا که تازه به عقد حضرت در اومده بود، اومد تو مسجد یه کاری با حضرت داشت، یه مطلبی میخواست بگه، وقتی بلند شد بره پیامبر دنبالش بلند شد، آمد تو کوچه دید چند نفر ایستادن، رفت بینشون، فرمود این زنمه صفیه است. یه وقت سوء ظن نورزید، بگید پیغمبر صبح زود تو مسجد نشسته بود، یه خانم جوانی رفت پیشش، ببینید گفتن یا رسول الله علی اعوذ بالله ما و سوء ظن به شما، فرمود میدونم شیطان قویه، تو ذهن انسان میاندازه، ولذا این باید توجه بشه، زمینه تهمت، زمینه سوء ظن والدین فراهم نکنن، زنها فراهم نکنن، خود انسانم سعی کنه زمینه سازی نکنه. عزیزان اینو دقت کنید، آمد خدمت امام صادق، یه کسی گفت آقا دیشب خواب دیدم، حالا مثلا دیشب یا چند شب قبل مسافرت بودم، خواب دیدم یک بزی، یک قوچی با شاخش میزنه به شکم همسرم. من از خواب پریدم گفتم حتما زنم من تو مسافرت بودم به من خیانت کرد، حتما تحلیل این خواب این است که همسرم نسبت به من رعایت موازین شرعی رو نکرده، تحلیل این خواب اینه، آدم بدگمان اینه، تو چرا خواب رو اینطور تحلیل میکنی؟ امام صادق فرمود نه، اتفاقا تعبیر این خواب اینه که همسرت عفاف خودشو حفظ کرده، همسرت خودش رو فرای تو مهیا و آماده کرده، تو چرا یه خواب رو فوراً زدی به ارتباط نادرست؟ تا یه کسی حرف زد، نامحرمی حرف زد، یکی زنگ زد، تلفن زد، یه مطلبی گفته شد، نباید انسان تحلیل منفی. ما الان تو جامعه مواجهیم، شما روزنامه ها رو ببینید، درگیری ها، قتل ها، جنایت ها، آدم کشی ها روی همین بدگمانی ها. تا میتوانه انسان باید نسبت به مردم، مخصوصا نسبت به علما، نسبت به دانشمندان، نسبت به کسانی که خیلی دلشون میخواد خرابشون کنن تو جامعه، حواسش جمع باشه، چیزی رو بر سر زبان آن نیندازه. این گناهش گناه فردی نیست، گناهش گناه اجتماعی است. خدایا به همه ما حسن زن، حسن عاقبت، حسن برخورد، حسن معاشرت عنایت بفرما. خدایا آنی ما رو به خودمون وا مگذار. این ماه مبارک رمضان رو ماه آمرزش و مغفرت ما قرار بده. دو سه جمله هم عرض ارادت و ذکر مصیبت به پیشگاه مقدس ابا عبدالله علیه السلام، پنج شنبه است و شب جمعه زیارتی قبر مولا و ارباب بی کفنمون حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. این دلها رو روانه کنید کربلا، از همین جا یک سلامی عرض کنیم محضر اون آقای بزرگوار، انشاءالله با نابودی دشمنان از نزدیک بریم اونجا عرض ارادت کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام على حسين وعلى علي ابن حسين وعلى أولاد حسين وعلى سلام ما به خاک کربلای تو یا ابا عبدالله دلمون میخواد یه شب قدری هم کنار حرم تو احیا میگرفتی سلام ما به صحن و بارگاه تو سلام ما به زینب و سکینت سلام ما به تل زینبیت یا ابا عبدالله سلام ما به جسم پاره پاره ات شما سلام میدید ولی زینب این صحنه ها رو تماشا میکنه سلام ما به جسم پاره پاره اند سلام ما به طفل شیر خاره اند سلام ما به نام دل ربای تو من نمیدونم این حسین چه اسمیه وقتی میبردن پیغمبر عشق میریق زهرا عشق میریق آدم ابوالبشر عشق میریخ سلام ما به نام دل ربای تو سلام ما به آخرین وداعی تو یبن الازل شاید شما اینطور فرموده باشید جد بزرگوارم همه مصیبتا یادم بره یادم نمیره جا فرسوکم و همه من با کیا میدونی انتظار چقدر سخته اونم انتظار امام شما که منتظر امام زمانی درک میکنی من چی میگم زینب منتظر امام زمانشه رباب منتظر زن و بچه منتظرن الان حسین میاد یه بار دیگه آقا رو میبینن همه از خیمه ها بیرون دویدند ولی سالار زینب را ندیده یه وقت دیدن ذوالجناح بی حسین آمده بی سوار آمده یا بقیت الله با کاکل خونین آمده خود اسب اینا رو کشید جلو را افتاد اینا پشت سرش آمد و آمد تا گودی قتلگاه یه وقت حسین رو شو ببینه زینب میان خون دست و پا میزن از حرم تا قتلگاه زینب صدا میزد حسین در میان خون خود دست و پا میزد حسین هر کجا نشستی سه مرتبه یا حسین